بسم الله الرحمن الرحیم.
در استدلال به سیره در چند مقام به بررسی این دلیل چهارم پرداختیم که احیانا در این بررسی های مقدار قواعد کلی تر حاکم بر سیره هم را متعرض شدیم. رسیدیم به مقام چهارم به عنوان یه بحث کبروی و کلان. ابتداءً به این مطلب پرداختیم که مبنای حجیت سیره عقلائیه چیست، و در پاسخ به این سوال عرض کردیم چهار احتمال اساسی و مسلک در اینجا متصوره که ملاحظه کردید، و در تحقیق چهار مسلک هم ما عرض کردیم که نمی شود همه سیره ها را در همه احوال و شرایط به یک چوب راند، بلکه وضعیت سیره و مجموعی از احوال و ظرائف و دقائق و شروط سیره ها را در حالات مختلف قرار میده، و ممکنه که سیره اونقدر قوت داشته باشه و چسبیده به یک حکم عقلی باشه که شبیه کل ما حکم به العقل حکم به شرع حاکم باشه، و ممکنه اون حالت دوم پیدا بکنه یا حالت سوم یا حالت چهارم، و اینم رو دیروز عرض کردیم. البته غالبا همون حالت سومه، یعنی در شرایط عادی و طبیعی اینطوره که سیره عقلائیه نیاز به این داره که احراز بشه که شارع ردع نکرده است، غالبا اینطوره. منتها این احراز احراز عدم ردع بایستی انجام بشه، نه اینکه امضای صریح بگیم لازمه، نه اینکه حالا احتمال اول و دوم، بلکه غالبا همون شرایطی است که ما در حجیت و اعتبار بخشی به سیره نیازمند به احراز عدم ردعیم. این بحث کبروی بود که عرض شد. یعنی چی؟ براءت از چی؟ براءت از چی؟ بله، اگر سیره، ببینید حالا با دید، اگر سیره دلیل شد هرچه سیره شد، اگر نشد اون وقت باید اصول عملی حالا هر اصلی ها دیگه، اون حالا بحث بعدیه. ما فعلا میخوام بینیم سیره عقلائیه به عنوان یه دلیل کاشف از رأی معصوم و یک اماره معتبره یا نیست. معتبر شد، یک اماره از هر مدلولی داشت، اون مدلول میشه حجت. اگر نبود، حالا میریم سراغ این نبود و دلیل اماره و اجتهادی چیزی نبود، میریم سراغ اصول عملیه. اون حالا بحث دیگه ایست، ربطی به اینجا نداره. اما حالا با توجه به این مبحثی که اینجا انجام شد، ما در ادامه این بحث یک مطلب دیگری را طرح میکنیم، گرچه اون مطلب دائره و دامنه خیلی وسیعی داره، اما برای آشنایی با کلیت مبحث در ادامه همین چیزی که در مبانی حجیت سیره گفتیم اون رو طرح میکنیم. دلیلش هم اینه که بی ارتباط نیست با موضوع سیره عقلائیه در شورای در فتوا یا شورای در استنباط. با اون مطلب مهم و بسیار مهم در باب سیره این است که سیره های عقلائیه علا قسمینه. بعضی از سیره ها در عصر معصوم و در مرعا و منظر معصوم شکل گرفته بوده و وجود داشته، این یک نوع سیره هاست. سیره هایی که در عصر معصومین
صلوات الله علیهم اجمعین وجود داشته و امام اون را ناظر بوده. و در ادامه اون وقت میگیم که امام ناظر به سیره بود، سیره هم یک سیره جاریه در تعایش مردم بود و میتوانست اون را ردع بکند و ردع نکرد، پس سیره را قبول داره. این ساز و کار که در باب سیره تا به حال ما اجرا می کردیم و به حجیت سیره می رسیدیم و سیره را بر اساس اون نسبت می دادیم به شارع، این ساز و کار مال قسم اوله، یعنی سیره هایی است که در عصر معصوم وجود داشته، این قسم اول. اما قسم دومی داریم در سیره های عقلاییه و اون سیره های عقلاییه مستحدثه است، سیره های مستحدثه بعد عصر المعصوم یا بعد الغیبه، یک سیره هایی که در عصر حضور معصوم نبوده، در عصر غیبت شکل گرفته و در زندگی مردم سریان و جریان پیدا کرده. این سیره ها نوعی متفاوت از اون سیره های اوله و اون ساز و کاری که در سیره های موجوده فی عصر الحضور جاری می شد در این نوع دوم به این سادگی نمیتونه جاری بشه. سیره های در عصر معصوم با همون مقدمات شرعی می شد، مقبول شارع و معصوم می شد و در نتیجه حجت. اما سیره‌ای که در عصر حضور نیست و در عصر غیبت امام صلوات الله و سلام علیه هست، با اون ساز و کار به این سادگی لااقل نمیشه بگیم این حجته، برای اینکه معصوم حضور نداره بگیم در مرعا و منظر معصومه و اگر قبول نداشت منع میکرد، نه اینجور قراری در عصر غیبت نیست. این سیره های مستحدثه کم هم نیست، عرصات که این که مثلا حالا عقد بیمه وجود داره، توافق نامی به عنوان بیمه وجود داره، یا انواع شرکت ها شکل گرفته که در اونها شخصیت حقوقی خیلی نقش مهم می داره و قص الهازا صدها و هزاران سیره ها و ارتکازاتی که بر اساس نیازهای جدید و شرایط جدید منعقد میشه و محقق میشه و مبنای زندگی مردم هم میشه. اینکه حالا در عقود و قراردادها، انواع عقود و قراردادهای جدیدی که شکل گرفته و سیره هم وجود داره بر او، این عقلا بر اساس اون دارن عمل میکنن، این شرکت های که شخصیت حقوقی پیدا کرده و شرکت میشه در واقع مثل شخصیت حقیقی و باش او تعامل میشه، این سیره ایست که مستحدثه است. عقدهای جدید، روش های دیگری که در زندگی بشر شکل گرفته، همین توافق ها و چیزهایی که مثلا در راهنمایی، رانندگی، نمیدونم عقود، ایقاعات، چیزهای مختلف وجود داره، اینا سیره های مستحدثه است. چی؟ نه، عبادت اونجا یه قواعدی داریم که چی نیست؟ نه چی؟ آها، اون سیره متشرعه و یه بحثای دیگه میشه، حالا تو عبادات متفاوته. این دو نوع سیره است. اون چه که ما تا به حال با اون معنوس بودیم و در مباحث حجج و امارات محل بحث قرار می گرفته که سیره عقلای حجت حجت نیست، معمولا ناظر به اون قسم اوله، نسبت به این قسم دوم کمتر بحث شده. این از اون مباحث مهمی است که تو اصول با جای خودش رو پیدا بکنه. قبلا عرض کردیم که اصلا به طور کلی سیره در مباحث علم اصول پراکنده هر جایی به شکل توجهی شده، اما در یک بحث کامل منسجم هنوزم خلأ احساس میشه. البته حالا مرحوم شهید سعد یه مقدار بحثای سیره رو منقح‌تر کرده در همین تغییراتشون در مباحث، ولی در این حال هنوزم جای کار داره. اما این قصه سیره های مستحدثه به طور خاص دیگه میبینیم تقریبا جایی تو این اصول تقریبا نداره. کم و بیش مرحوم شهید سعد، امام، اینا اینجا و اونجا یک توجهی مسئله کردن، ولی خیلی حالت پراکنده و به شکل استطرادی داره. مباحث دقیق منقه منظم در سیره به طور کلی و به طور خاص در سیره های جدید و سیره های نو در عصر غیبت ما نمیبینیم و جای تعمیق و گسترش بحث داره. خب سوالی که وجود داره اینه که این سیره های جدید رو میشه به یه شکلی شرعیش کرد، معتبرش کرد؟ ارزشی داره این سیره های جدید و نو برای کشف اراده شارع یا در تعیین احکام و تشخیص احکام این سیره ها ارزشی داره یا نداره؟ خب این بحث البته اگر بخوایم ورود بکنیم مثلا دو هفته وقت میخواد و باید هم کار خیلی مفصلی هم انجام بدیم، اما ما بدون این که بخوایم به اون شکل گسترده بپردازیم، برای طرح مسئله، من خیلی هیچ کدوم حرفایی که خواهم زد حرف نهایی نمیدونم، برای طرح مسئله و ذهن آشنایی ذهنتون با یک چنین مبحث مهم یه مطالبی عرض میکنم. یک مطلب در پاسخ به این سوال و در بررسی سوال از این که این سیره ها ارزشی دارد یا ندارد و سیره جدید چه ارزشی داره اینه که یک مطلب اینه که در تحریر محل نزاع توجه داشته باشیم که همین سیره های جدید می تواند به حداقل دو نوع تقسیم بشه. خود همین قسم دوم که سیره های جدیده، یه تقسیمی می شود کرد به دو قسم حداقل، و اون دو قسم عبارت است از این: یه قسم از سیره هایی که تنقیح یک موضوع دلیل می کنه و ذیل یک دلیلی از ادله شرعیه قرار میگیره، یک نوع سیره است. و نوع دوم از این سیره جدید و سیره مستحدثه اونیست که نه، سیره ایست که در ذیل یک دلیل قرار نمیگیره، دلیل شرعی سایه افکن بر اونیست. این دو قسمه. حالا باید مثال بزنیم. اون قسم اول شاید چندان محل بحث نباشه و راه حجیت و اعتباری داره که متفاوته با اون قسم دومه. اون قسم اول مثل این که بعضی اینجور مثال هم زدن، آشروهن به معروف، آشروهن به معروف. این آشروهن به معروف، معروف چیه؟ معروف ممکنه که یک اقداماتی در سیره های جدید پیدا شده که موضوع و مصادیق جدیدی برای معروف درست کرده. سیره های امروز مثلا به معروف اینه که مثلا اونجوری براش خرید بکنه، نمیدونم چیزهای خاصی که قبلا اون نبوده ولی الان شیوه و سبک زندگی تغییر کرده و این سیره جدیده اینه که این امری که ممکنه وقتی معروف نبوده حالا دیگه معروفه. میگه او با همسرانتون به نیکی رفتار بکنید، این دلیل شرعی داره. منتها این نیکی ممکنه بگیم یه چیزی قبلا نبوده، الان تو این تغییر و تحولات زمانه تو سیره های عقلایی یا ارتکازات عقلایی اینه که اینجور عمل کرد، این معاشرت به معروفه و قبلا ممکنه که اینجور نبوده. سیره و شرایط جدید آمده چنین وضعی رو چه کرده. یا در عرض شود که اون بحث شأن که در خمس و در نفقه و اینها مطرح هست، میگه باید نفقه بده و تأمین لباس و مسکن و غذا بکنه برای واجب و نفقه متناسب با شأن اون واجب و نفقه. این دلیل اینو افاده میکنه، این تو خود دلیل قرار داره. سیره میاد این شأن را تغییر میده، شأنهای جدیدی تولید میکنه در اثر اون تحولاتی که در زندگی رخ داده. میگه این سیره میاد میگه و نوع رفتار عقلا میگه که شأن این الان مثلا اینه، شأن رو کم و زیادش میکنه. و حتی اون مثال عقدی هم که زدیم ممکنه از همین قبیل باشه. دلیل داریم اوفو بالعقود، احل الله البیع. حالا دلیل یه نوع بیع جدید در سیره های عقلایی پیدا شده یا عقد جدید پیدا شده مثل بیمه. این یه قسمه که این قسم خیلی اهمیت نداره در بحث ما، برای اینکه این قسم عرض شود که مثل یعنی توسعه در موضوع دلیله یا تزییق در موضوع دلیله. سیره، ارتکاز، اوضاع، احوال، کارشناسی ها اینا چیزیست که میتونه موضوع رو کم یا زیاد بکنه و صادق جدید موضوع تر میشه و سیره این نقش رو داره. در اینجا ما دیگه نیازی به این نداریم که این سیره را به شارع بخواییم با اون وجوهی که قبل میگفتیم اونها نسبت بدیم. شارع خودش یه قانونی بیان کرده، موضوع هم محوله به عرفه. این که این موضوع دیگه محوله به عرفه، سیره در واقع همون عرفیست که موضوع را مشخص میکنه. در و نکته این که اینجا بحث خیلی پیچیده نیست، اینم خودش نکته هایی داره و نکته مهمش اینه که عناوینی که در موضوعات و متعلقات دلیل اخذ میشه این به نحو قضایای حقیقی است و تشخیص اون هم تعیین معنا و مفهومی اون هم به عرف واگذار شده و اینم مقید نیست به مصادیقی که در یک عصر. معنای عرفی است که در عصر معصوم مراد بوده و همه ازش میفهمیدند. معنای مفاهیم و واژگانی که در ادله شرعیه میاد، معنا و مفهوم باید همونی باشه که در عصر معصومه. معناهایی که بعد پیدا میشه نمیتونه تو دلیل اخذ بشه، ولی تطبیق اون معنا بر مصادیق و مصداق اینا ممکنه مصداقهای جدید پیدا بشه، مصداقها متفاوت بشه. این راز مسئله است. یادتون باشه که در عناوین که در موضوع و متعلق ادله میاد مفهوم نمیشه مفهوم جدید عصر بعد از معصوم باشه. مفهوم همون باید مفهومی باشه که اون وقت از این دلیل میفهمیدن. وقتی میگفته احل الله البیع، اوفو بالعقود، عاشرون به معروف، نمیدونم چی چی چی، اینها همه مفاهیم بایستی همونی باشه که اون عصر میفهمیدن. اون عصر میفهمیدن چرا؟ برای اینکه فضای تخاطب همون عصر بوده. در اون فضای تخاطب باز بفهمه که این لفظ مراد از اوش چیه. این چیز جدید را نمیگیره، اما در ذیل اون مفهوم مصادیق ممکنه دائم تغییر پیدا بکنه، عوض بشه، جدید بشه. خون گفته، خون از شبت مفهومی داره که همون وقت هرچی میفهمیدن همون بوده، اما ممکنه حالا یه خون از شبت که جدیدی پیدا بشه، خون مصنوعی باشه، ولی میگه این مصداق همون هست، مفهوم همون مفهومه، ولی مصداق این مصداق جدیدیه. عرض شود که و چیزهایی از این قبیل. خود عقد هم همینطوره، اصلا عقد اوفو بالعقود میگه عقده، عقد هم یه معنایی داشته تو اون عصر، ولی یه مصداقهایی پیدا شده که تو اون وقت نبوده، این مانعی نداره. چرا؟ برای این که قضایا به نحوه قضایای حقیقی است و موضوعات و متعلقات و مفاهیمی که در دلیل اخذ می شود به همون معنایی که اون وقت فهمیده می شده وجود داره، اما به مصداق ها نه. مصداق ها ممکنه کم بشه، زیاد بشه و تفاوت پیدا بکنه. نمیشه بگیم مفاهیم مأخوذ در دلیل منصرف به همون مصادیق اون عصره، نه، اینو قبول نداریم. نه، به معنا همون معنای اون عصره. نمیشه اصطلاحات جدید رو گرفت بگیم تو داخل در اون دلیله. خیلی از چیزها اصطلاحات جدیده که اصلا با معنای هزار سال قبل فرق کرده. نه، نمیتونیم بگیم معنای جدید بگنجانیم در این آیه یا روایه، نه، این نمیشه گفت. ولی اون معنایی که بوده مصادیق جدید رو تحمل میکنه، مصادیق جدید رو میتونه در بر بگیره و تحمل بکنه. این یه قسمه. پس در همین قسم دومه که سیر مستحدث است، میگیم دو حالت داره. یکی این که سیره میاد تنقیح موضوع میکنه یا موضوع جدیدی را تولید میکنه برای همونی که تو عام بود، برای همون مفهوم عرفی که در خطاب مأخوذ بود. این محل کلام نیست. البته اینم جای بحث هایی داره، ولی اینجا الان محل کلاممون نیست. اصل قصه اون مبانی مشهور همینه که مفهوم رو ما از مفهوم باید همونی باشه که اون اصل تبادر به ذهن میکرده، اما تطبیق اون بر مصادیق نه، این به نحو قضیه حقیقی است، میتونه ساری و جاریه. ولذا خطابات میگیم همیشه رو در بر میگیره، همه زمانها، همه مکانها در بر میگیره و این عناوین هر وقت مصداق پیدا بکنه بر اون مصداق منطبق میشه. مثلا تو ادله معروف، حالا بنابراین که بگیم وعمر بالعرف یا معروف در جایی که در دلیل آمده، معروف عقلایی هم را اگر بگیم میگیره، که حالا یه بحثی همون وقت کردیم. خب این معروف عقلایی معناش روشنه، معروف اونی که پسندیده شمرده میشه، اما ممکنه یه چیزی زمانی پسندیده شمرده نمیشده از نظر عرفی، حالا پسندیده شمرده میشه، او بالعکس. خب این یابی نداره. اینجا سیره و عرصبت ارتکازات و عقلایی میاد موضوع را توسعه و تزیق میده، این مانعی نداره. یعنی مصادیق را وارد در این عنوان میکنه یا از عنوان خارج میکنه، این شدنیه. این نوع اول در سیر مستحدثه که مانعی نداره. انما الکلام در سیر مستحدثه در قسم دوم و نوع دومه. نوع دوم از سیر مستحدثه اینه که نه، اصلا این سیره میخواد یک چیز جدیدی رو تولید بکنه که اصلا ما نسبت به اون دلیل نداریم، اصلا نسبت به اون دلیل نداریم، و اینجور نیست که این بیاد داخل در اون دلیل بشه. بله، شمول عموماته و همون مکانیزم عموم از نظر مفهوم و مصداق و تطبیق همین است که گفتیم. ولذا سیره در واقع داره مصداق درست میکنه، مصداق هم داخل در همون عنوانی است که در دلیل اخذ شده. بله، همین ما همین داریم میگیم دیگه. این قسم اول اصلا داستانش داستان دیگه، ربطی بحث ما نداره. بله، همین داریم، دقیقاً داریم همین میگیم. اما نوع دوم از سیر مستحدثه اینه که نه، یه چیزی در سیره آمده که اصلا سابقه ای نداره، یعنی تو دلیل تسر مصداق درست کنه برای دلیل یا چیزایی از این قبیل نیست، یه چیز جدیدی رو داره ایجاد میکنه که در دلیل نمیشه بگیم وجود داره، حالا یا نیست در دلیل یا اصلا شک داریم که مفهوم دلیل اینو میگیره یا نمیگیره. سیره میخواد بیاد مفهوم رو توسعه بده، توجه کردید؟ یا چیز جدیدی رو پای ریزی بکنه، شبیه این که در این شخصیت حقوقی مطرحه. ببینید ما نمیتوانیم احراز میکنیم که اینجور نیست، یا نمیتونیم احراز بکنیم که خطابات شارع شامل شخصیت‌های حقوقی میشه. اینا همه ظهور عرفیش در اون عصر اشخاص حقیقی بوده. حالا در آثار جدید می‌بینیم شخصیت حقوقی در معاملات و شرکت‌ها خیلی خیلی نقش مهمی داره که اشخاص حقیقی در اون اصلا کاری خیلی نیستن. حالا یه بهره‌ای می‌برن نمی‌برن، ولی طرف اون شخص حقوقیه. این شرکت مثلا این معامله‌ای کرده، مثلا اجاره داده یه چیزی را، صاحبان شرکت همشون مردن، اجاره اگر به اشخاص حقیقی باشه دیگه این اجاره باقی نیست، با موت اونها باطل میشه، ولی شخصیت حقوقی سر جاش هست. الان هم تو سیره ها اینه که همین شخصیت حقوقی ملاک این معاملات لازم و جایز بین شرکت ها. کسی اصلا ملاحظه نمیکنه که اون شریک مثلا همشون مردن پس همه معامله باطله، یا به نسبت سهم معامله باطل میشه، اصلا اینا نیست. مثلا شرکت اومده قشنگ مثل یک فرد حقیقی داره عمل کرد داره، و اشخاص حقیقی که پشت این شرکتن اون اصلا به شمار نمیان، با اینکه اونا دارن سود و زیان میبرن، ولی تو این معادلات اصلا اونا جایگاهی ندارن. این سیره‌های مستحدثه از نوع دومه که در اینجا اینجور نیست که مفهوم واضحی بوده، حالا این سیره داره مصداقی را وارد در این مفهوم میکنه یا خارج میکنه که نوع اول بود. نه اینجور نیست، این سیره داره اصلا یه چیزی را و یه رفتاری را تولید کرده و براشم به مبنای عمل و زندگی بشر قرار گرفته که نمیتونیم بگیم این داخل در اون مفهومه. نه اصلا یه حرف جدیدیه. این سیره های مستحدثه مهمه. در بحث ما ممکنه کسی همین بگه، در بحث ما ممکنه کسی این بگه، بگه این شوراهایی که امروز مطرحه اون وقت نبوده، ممکنه کسی اینو بگه، اینجور شورا و اجتماع و حداقل انواعی از رأی گیری هایی وجود داره که این اون زمان نبوده و داخل در عمومات چیزی هم ما نداریم که بگیم مفهومش واضحه، این اومده مصداق جدید ایجاد کرده. نه این اصلا نمیتونیم بگیم که این مصداق اونه. اون ادله‌ای که میگه که اجلس فی المسجد و افت الناس، اون همه خطاب به اشخاص حقیقیه. حداقل اینه که برای ما محرز نیست که بتونه این شخص حقوقی جای اون شخص حقیقی رو بگیره، حداقل محرز نیست که بگیم اون خطاباتی که میگه اجلس فی المسجد و افت الناس به یونس میگه یا صحابه دیگه میفرماید، بگیم که مفهوم این آدم ها، اون مخاطبین این خطابات یه چیزیست که شامل شخص حقوقی هم میشه. نه این شک داریم، معلوم نیست. اگر نگیم میدونیم که اینجوری نیست، لااقل شک داریم. اینجا سیره میخواد اصلا یه چیز جدیدی رو بیاره، نه در عرض شود که ذیل اون عنوان، خواد چیز جدیدی بیاره که در ذیل اون عنوان نیست، یا اگرم میخواد ببره در ذیل اون عنوان، ما نمیدونیم که عنوان اون وقت یه معنایی داشته که اینم رو بگیره یا نه. یه جوری گویا سیره میخواد اون معنا و مفهوم توسعه بده که وجود داره. این قسم دومه. سخن ما در مورد این این شقه. پس تا اینجا معلوم شد که در دو تقسیمی که کردیم به شکل طولی که محل نزاع و بحث و سوال کجاست. اولین تقسیم این بود که سیره های عقلایی علی قسمینه. قسم اول سیره های موجوده در عصر معصوم و قسم دوم سیره های مستحدثه و جدید و نو. بعد هم آمدیم گفتیم سیره های نو هم به دو قسمه، یک قسمش اون سیره هایی است که مصداق مفاهیم را کم یا زیاد میکنه، این هم گفتیم خیلی مهم نیست، محل بحث نیست، این شدنیه، این طبیعی است. و نوع دوم از این قسم دوم اینه که نه، سیره جدیده، سیره جدید هم تصرفی در مصادیق و توسعه یا تزییق مصادیق یا ادله نمی کنه، بلکه نه، حرف کاملا جدیدی رو داره آورده که این تو مفهوم ها یا نمی گنجه یا نمی دونیم می گنجه یا نمی گنجه. مثل همین بعضی مثال هایی که اینجا زده شد، عرض شود که کم هم نیست دیگه، حالا از این قبیل چیزها فراوان هم هست.
استاد، قراردادهای بین‌المللی هم همینه
که شامل میشه، یعنی اون هر جا شخص حقوقی بیاد دیگه اینطوریه دیگه، اشخاص حقوقی بیاد اینطوره. خب
تصویر مفهوم دیگه نیست که
این اصلش
تایید کرده شما، که جرعش هم دفعه کرده، این موقع امضا
کرده ولی الان تغییر کرده سیره. خب بله، نه، حالا سیره اقلاییه یا همون بحث ارث زن دیگه، که حالا الان که تو سیره اقلای عالم کسی بره در ارث زن و مرد فرق نمیذاره. بله. اون حالا یه داستانی است که نیاوردیم دیگه اینجا، یعنی در واقع یعنی اونم محل بحث نیست، برای اینکه اونجا سیره های عقلائیه‌ای شکل گرفته که نه از قبل شارع اون رو ردع کرده، ولی اون الان محل بحث ما نیست. بله، اونم محل بحث ما نیست. سیره عقلائیه الان هم سیره عقلائیه به شمار میاد، ولی شارع پیشاپیش اون رو ردع کرده، اونم محل بحث نیست. حالا 5-6 قسم میشه سیره ها، متا مهمش حالا تو بحث ما این دوتا بود، ولی اینم کاملا درسته، سیرهایی شکل گرفته که خلاف ظهورات و ادله شرعیه است. بخش زیادی از این سیرهایی که تو این تمدن جدید غربی شکل گرفته از این قبیله دیگه. تو بحث مثلا نوع، یعنی تو این سبک های زندگی دیگه، انواع سبک ها شکل گرفته که اونا دیگه کاملا همون سبک عقلایی میدونن، خودمون حجابه، نمیدونم ارث دیه است، این نظامات حقوقی چیزایی. خب حالا اون، نه، اونا دیگه اعتبار نداره، اونا محل بحث ما نیست، برای اینکه روشن این سیره اعتبار نداره، این نوعی که سوال میکنید اون روشن اعتبار نداره. البته بنابر اون اصول مفروضه ما دیگه که این احکام زمانی و مکانی نبوده، ابدی است، ماندگاره، و بنابر اون چارچوب ها و مبانی. ولی بحث ما الان در اینام نیست، نه، سیرهایی است که ما وقتی که سراغ ادله شرعی هم میریم، این سیره نوع دوم که حرفای جدیدی هست، روشهای نوعی هست، اما این روشهای نوع مطرود و محکوم پیشاپیش نیست، اینم از این قبیل هم نیست. این محل بحثه که یه مطرحه. خب اینم یه مطلب که حالا محل بحث بایستی روشن باشه. مطلب وارد حالا در اصل بحث هم اگر بخوایم بشیم که حالا یک مروری به بحث بکنیم، اینه که چجوری میشه حالا همین سیره مستحدثه با همین شکلی که گفتیم چه راههایی برای حجیت و اعتبارش وجود داره، با حفظ این که با تحفظ بر محل نزاع و در همون جایی که محل نزاعه، آیا می شود راهی برای حجیت سیره پیدا کرد یا نه؟ این چند تا وجه میشه اینجا گفت، حالا از وجه های شاید ضعیف تا وجه هایی که یه خورده بیشتر قابل توجهه. نتیجه این وجوه هم حالا اعتبار مطلق سیر مستحدثه میشه یا اعتبار فلجمله میشه، که من حالا یه مروری میکنم، اینا حالا خیلی جایی منقش شده اونا که نیست، ولی حالا با توجه به مجموعه بحثایی که در اصول و این ور اونور شده یا حرفایی که جدید زده شده، من چند تا وجه رو اینجا ذکر میکنم که انشالله حالا دیگه یک شنبه.